بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 27 خرداد ماه 1402 است. درس خارج حج 357 را ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما على مولانا امام العصر، واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مرحوم شیخ در نهایه صفحه 285 در مسئله که ما شماره گذاری کردیم به 434 میفرمد و یکره الحج والعمره على الابل الجلالات، یعنی کراهت داره انسان حج یا عمره میره بر شطوری که نجاست خوار هست سوار بشه. روایت در تحسیب جلد 5 صفحه 439 سلسله روایت 1525 در اونجا میفرماید محمد ابن احمد ابن یحیی عن الحسن ابن موسی عن قیاس ابن کلوب عن اسحاق ابن عمار عن جعفر عن ابیه علیه السلام ان علی علیه السلام کان یکره الحج والعمره علی الابل جلالات، یعنی از امام صادق علیه السلام اونم از پدرانش نقل کردن که علی علیه السلام دوست نداشت حج عمره را به جا بیاورد در حالی که بر شتر جلال سوار شده باشه. جلال نجاست خاره دیگه، این بحثش تا در نجاست خوندن. مرغ جلال داریم، شتر جلال داریم، عادت کرده به نجاست خاری که بحثش در اونجا شده. خب در اینجا هم البته کراهت داره، ظاهری اکره و در اینجا حرمت نیست، یعنی مطلوب این است که انسان با شتری که غیر جلاله به حج عمره بره. در مسئله بعدی که در نهایه صفحه 285 شماره مسئله 435 اونجا میفهمد و یستحب لمن حج علی طریق العراق ان یبدا اولا بزیارت النبی علیه السلام بالمدینه فانه لا یامن ان لا یتمکن من العود الیها فان بدا بمکه قلابت دلها من العود الیها لزیاره. می فهمد شخصی که از راه عراق عازم است به مکه مستحب است که اول برود به مدینه قبر پیغمبر صلی الله علیه وسلم را زیارت بکند بعد بره به مکه، چون اگر اول برود به مکه ممکن است که توفیق پیدا نکند بعد از اعمال حج بعد از مکه بیاد به مدینه. و در هر حال بهترینه که ابتدا هم برود به زیارت پیغمبر، و اگر نرفت و رفت اول به مکه بعد از مکه حتما بیاد در زیارت قبر پیغمبر. استحباب مؤکد است که برود قبر پیغمبر را زیارت. روایاتی که در اینجا هست، چند تا روایتیشون نقل کردن، یکی در تحسیب جلد 5 صفحه 439 سلسله روایت 1526 در اینجا میفهمید موسی بن القاسم عن صفوان عن عیسی بن القاسم قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الحاج من الکوفه یبدأ بالمدینه افضل او به مکه قال بالمدینه. عیسی بن القاسم میگم من از امام صادق علیه السلام پرسیدم یه حاجی از کوفه داره میره برای مکه، ابتداعا برود به مدینه افضله یا ابتداعا برود به مکه؟ حضرت فرمود افضل مدینه هست، اول برود به مدینه بعد بره به مکه. در مقابل این روایت یه روایت دیگری هست که نه مقداری با این مخالفه، مرحوم شیخ جمع. روایت در تهذیب جلد 5 صفحه 439 سلسله روایت 1527. در اونجا میفهمد ولذی رواه محمد ابن احمد ابن یحیی عن ابی جعفر عن ابی عن قیاس ابن ابراهیم عن جعفر عن جعفر عن ابی قال سألت ابا جعفر علیه السلام ابدأ بالمدینه او بمکه، قال ابدأ بمکه و اختم بالمدینه فانه افضل. و این دقیقا برخلاف روایت قبلیه. میگه من از امام پرسیدم که امام باقر پرسیدم که ابتداعا بروم به مدینه یا به مکه، حضرت من اول برو به مکه بعد در پایان برو به مدینه، این افضله. خب الان این دوتا روایت چرا جمع بکنیم؟ مرحوم شیخ میفرمه که جمعش بینه، این روایت که میگه اول برو مکه مربوط به اشخاصی از غیر طریق عراق میرن، حالا یا از شام میرن یا از یمن میرن یا غیر اینا، اما شخصی که از طریق عراق میره افضل همونه که در روایت قبلی بیان کرد که اول برود به مدینه بعد برود به مکه. البته ایشون میگه روایت هم هست که هر کدوم رو انجام بده اشکالی نداره، اول اینجا بری بعد اونجا، نه اشکالی نداره و این منافاتی نداره که بدعت شروع به مدینه افضل باشه. و انما یفید رفع الحذر فی ذلک، ایشون میشهد مراد این روایت که میگه که هر کار هر کدومش انجام دادی میخواد بیه محدودیت رو از شما برداشته، این اول اینجا بری یا آخر اونجا بری هر دوش میشه، اون تا برای عراقی افضل مدینه است، برای غیر عراقی افضل مکه است. بعدم یه روایتی را شاهد میره برای این در تحصیب جلد 5 صفحه 439 سلسله روایت 1528. اونجا میهمد روا احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسن ابن علی ابن یقطین عن اخیه الحسین عن علی ابن یقطین قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن الممر بالمدینه فی البدایت افضل او فی الرجعه، قال لا بس بذلك ایتن کنن. از امام پرسیدم، از امام کاظم علیه السلام پرسیدم که آیا مرور به مدینه اولا بهتره یا در بازگشت از مکه به مدینه برم بهتره؟ حضرت فرمود اشکالی نداره هر کدوم انجام دادی، طوری نیست. پس بنابراین هر کدوم انجام بده خوبه، منتها برای عراقی و افضل مدینه هست، برای غیر عراقی و افضل ابتدا به مکه هست. در روایت در مسئله بعدی که در نهایه شیخ صفحه 285 آمده، شماره مسئله 436، در اونجا می فرماید که و ازا ترکن ناس الحج وجب علی الامام ان یجبرهم علی ذلک و کذلک ان ترکوا زیارت النبی کان علیه اجبارهم علیها. خب قبل از توضیح مثلا یه مقدمه عرض بکنم، اصولا مکه و مدینه و اصولا اماکن زیارتی ما علائم و نشانه های توحید و خداپرستیه. طبعا این که تأکید شده حتما برید مکه حتما برید مدینه، برای اینکه این اماکن همیشه زنده بماند و یادآور راه خدا باشه. حالا در این مسئله مرحوم شیخ طوسی میفهمد اگر زمانی فرا رسید که مردم حج را ترک کردن، یعنی کسی نمیره به مکه یا خیلی کم میرن، اینجا واجب است امام علیه السلام وادار کند مردم را بروند به حج. همچنین اگر زیارت قبر پیغمبر را ترک کردن، واجب است حکومت اونها را مجبور بکند بروند برای زیارت، حتی اگر مشکل اقتصادی هست مشکل اقتصادی اونها را حل بکند، مشکل راه هست مشکل راه را حل بکند، موانع را از سر راه بردارد تا همیشه مکه زنده بماند، حج زنده بماند، عمره زنده بماند، زیارت قبر پیغمبر زنده بماند. با زنده ماندن اینها در حقیقت اسلام زنده میماند. حالا روایاتی که در اینجا نقل کرده در تحصیل جلد 5 صفحه 441 سلسله روایت 1532، در اونجا می‌فرماید که الحسین ابن سعید عن ابن ابی عمر عن حفص ابن البختری و هشام ابن سالم و حسن الاحمسی و حماد و غیر واحد و معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال لو ان الناس تركوا الحج لكان على الوالي ان يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده ولو تركوا زياره النبي صلى الله عليه وسلم لكان على الوالي ان يجبرهم على ذلك وان لم يكن لهم اموال انفق عليهم من بيت مال المسلمين. خب اینجا دیگه واضح امام صادق فرمودند که اگر زمانی فرا برسد که مردم نروند به مکه، بر والی و حاکم است که مجبور بکند مردم را بروند به مکه و بمانند در مکه. همینطور اگر ترک کردند زیارت قبر پیغمبر را، بر والی هست که اونها را مجبور بکند بر زیارت پیغمبر. اگر اموالی ندارند که نمیروند، مشکل اقتصادی دارند، خودش از بیت المال مسلمین بر اونها هزینه کند، در حقیقت پول و مخارج هزینه اونها را داد و راهله اونها را بپردازد که اونها بتونن برن به مکه و مدینه و این اماکن زنده بماند. در مسئله بعدی که مرحوم شیخ در نهای صفحه 285 آورده، شماره مسئله ما شماره گذاری شده به 437، در اونجا می فرمید ولا بأس ان یستدین الرجل ما یحج به اذا کان من ورائه ما ان مات قضی عن فان لم یکن له ذلک کره له الاستدان للحج. می فهمند اگر شخصی پول الان نداره برای مکه برای حج بره، منتها جاش داره که حالا بعدن میتوند، کشاورزی داره، درآمد داره، بعدن میتوند قرضشو بپردازه اگر الان قرض کنه بره. ایشون میگه اگر شخصی جاش را داره که بتواند قرض ادا بکند، مستحب قرض کنه بره به مکه. و اما اگر نه این امکان برای اون نیست، برای اون کراهت داره قرض بکند برای حج بره، پس قرض کردن که مشهورت میان قرض کن برو مکه دو جوره. اگر شخص جاش را داره که پر کنه، اگر فوت کرد پول هست که ادای دین بکنه ندش، اون قرض کنه بره مکه، ولی مکه های مستحبی هم مانی نداره. اما اگر پولی نداره که بخواهد جای قرض را پر کند ادا کند، برای او کراهت داره قرض کردن. روایتی در اینجا هست در تحصیب جلد 5 صفحه 441 سلسله روایت 1533، در اونجا میفهمد احمد ابن محمد ابن عیسی عن محمد ابن ابی عمر عن معاویه ابن وهب عن غیر واحد قال قلت لابی عبدالله علیه السلام انی رجل ذو دین فاتدین و احج و قال نعم و اقزال الدین. خب در اینجا میگه من از امام صادق پرسیدم که من شخصیم که دین زیاد دارم، آیا اجازه میفرمایید که من قرض کنم و مکه برم حج انجام بدم؟ حضرت بله این کارو بکن و خدا دین را ادا میکنه. در روایت بعدی در سلسله 1534 هست، اونجا میفهمند وروى الحسین ابن سعید عن محمد ابن ابی عمر عن عقبه قال جاءنی صدیر السیرفی فقال ان ابا عبدالله علیه السلام یقرأ علیک السلام و یقول لک مالک لا تحج استقرض و حج. عقبه میگه که صدیر سیرفی پیش من آمد، از طرف امام صادق علیه السلام پیغام آورد و حضرت به تو سلام میرساند و به شما میگه که چرا حج نمیری قرض کن و حج برو. ایشون مرحوم شیخ طوسی میگه این دوتا روایت مال اونجاست که جای قرض داشته باشه به پردازه بعدن. این آقای بزرگوار مثلا عقبه ظاهرن جاش داشته که به پردازه، مراد به این دوتا خبر اونجاست که بتواند دین رو ادا کنه، اما اگر نتواند اونجا استدانه برای حج درست نیست. شاهد بر این جمع چیه؟ شاهد بر این جمع روایت سلسله 1535. اونجا میفهمد احمد ابن محمد ابن ایسان علی ابن الحکم عن عبدالملک ابن عتبه قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن الرجل علیه الدین یستقرض و ایهاج قال ان کان له وجهن فی مال فلا بأس به. میگه من از امام کاظم علیه السلام پرسیدم شخصی بدهکاره، میتونه که قرض بگیرد برود به مکه حج انجام بده؟ حضرت اگر برای وجهی هست در مالش، یعنی میتونه بعدن جاش را پر کنه ادا کنه، اشکالی نداره. و همینطور در روایت دیگر که سلسله روایت 1536 هست، در اونجا میفهمد و عنه عن ابی عبدالله البرقی عن جعفر ابن بشیر المصعب بن بکر الواسطی قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن الرجل یستقرض و یحج فقال ان کان خلف ظهره ما ان حدث به حدث ادا عنه یا ادی عنه فلا بأس. میگه که من از امام کاظم علیه السلام پرسیدم شخص قرض میکنه حج میره، حضرت فرمود اگر پشتوانه داره که اگر یه وقتی فوت کرد و اینها بتوانن ادا بکنن اشکالی نداره. خب این روایت هم الان پشتوانه رو در نظر گرفته. خلف ظهری مندور یعنی پشتش محکمه، داره، درآمد داره، الان دستش خالیه ولی بعدا درآمد داره، مالشی بفروشن، ملکشی بفروشن، ادا کنن، اونها اشکالی نداره. اما اگر یه نفر آسمان جله هیچی نداره، نه، در اونجا چنین نیست. از مجموع این روایات مرحوم شیخ این فتوا را صادر کرده که استحباب استقراض مالکیتیه که توان پرداخت داشته باشه، اگر نداشت کراهت داره. در روایت در مسئله بعدی که شیخ در صفحه 285 نهایی آورده، در شماره مسئله 438 میفهمد و یستحب الاجتماع یوم عرفه و دعا عند مشاهد الائمه علیهم السلام و لیس بذلک بواجب. یعنی مردم که حج رفتن، خب روز عرفه در عرفات جمع میشن و دعا میخونن و مستحب هم هست. اما اشخاصی که خب حالا مکه نرفتن، ایشون میفهمد مستحب باشه در روز عرفه که روز دعا هست جمع بشن در مشاهد ائمه، اونجاها دعا بخونن، اجتماع بکنن. البته واجب نیست، مستحبه. یعنی حالا که مکه نرفتن اشکالی نداره، از خیوزات حضرات معصومین، قبور حضرات معصومین استفاده کنن، برن مشهد در اونجا بکنن یا برن کربلا اونجا جمع بشن دعا بکنن. یه روایتی که شون نقل میکنن در تحتیف جلد 5 صفحه 442 سلسله روایت 1539، در اونجا میفهمد انها ان محمد ابن یحیی ان قیاس ابن ابراهیم عن جعفر عن ابی عن علی علیه السلام انه قال لا عرفت الا بمکه. خب این روایت که از علی علیه السلام نقل شده میگه ما عرفه نداریم مگر به مکه. این عرفه نداریم مکه ابتداعا به ذهن میرسه که یعنی در غیر مکه کلن عرفه نیست، اجتماع نباید بشه. ولی مرحوم شیخ میفهمید این که امام فرمود لا عرفت الا بمکه، یعنی در مکه واجب اجتماع بکنن، این وجوب در جای دیگه نیست، اما بر طریق استحباب و دعا در سایر بلاد و مشاهد ائمه اون اشکالی نداره، اون مستحب است و ترغیب هم شده. به عبارتی مراد از این روایتی که حضرت علی فرمود لا عرفت الا مکه، یعنی عرفه ای که واجبت اجتماع در اون عرفه بشود منحصرا در مکه است، اما در غیر مکه واجب نداریم، اما استحباب به قوت خودش باقی هست و مشکلی نداره. ایشون یه روایت هم بر این شاهد میاره، میفهمد که در تهذیب جلد 5 صفحه 479 سلسله روایت 1699 در اونجا میفهمد محمد ابن عبدالجبار عن محمد ابن یحیی عن طلحه ابن زید عن ابیه عن علی علیه السلام انه قال لا عرفت الا بمکه ولا بأس بأن یجتمعوا فی الامثال یوم عرفه یدعون الله. خب اینجا حضرت علی خودش تصریح کردن، فرمودن عرفه یعنی عرفه واجبی فقط در مکه است، اما مانعی نداره در سایر شهرستان ها غیر از مکه در روز عرفه مردم جمع بکنن، دعا بکنن، از خدا درخواست داشته باشن. اینم تصریح روایت هست. در مسئله بعدی که در نهای صفحه 286 اومده شماره گذاری کرده به 439، اونجا میفهمد و یستحب بل رجل نزن صرف من الحج ان یعظم علی العود الیها و یسأل الله تعالی ذلک. یکی از مستحبات این است که شخصی که از مکه برمیگرده تصمیم داشته باشه دوباره بیاد به مکه، دوباره بیاد به حج و از خدا هم درخواست بکنه که توفیق بده دوباره بیاد، نه اینکه جوری باشه که حالا سختی کشیده به قول معروف بگن که اگه پشت گوشت دیدی منم دیگه میبینی، من دیگه نمیام. این کار خوبی نیست، بلکه همیشه نیتش عود به مکه باشه و دعاش هم این باشه که خدا دوباره توفیق تکرار رو بده. روایتی که در اینجا دلالت داره در کافی چاپ اسلامی جلد 4 صفحه 281 اینجوری آمده، محمد ابن یحیی عن محمد ابن احمد عن حمزه حمزه ابن یعلا عن بعض الکوفیین عن احمد ابن عائض عن عبدالله ابن سنان قال سمعت ابو عبدالله علیه السلام یقول من رجع من مکه و هو ینوی الحج من قابل زید فی عمره. حضرت فرمود اگه کسی از مکه برگشت و نیت داشت دوباره حج بره و سال آینده خداوند عمرش را زیاد میکنه. در روایت دیگری هست در تهذیب جلد 5 صفحه 444 سلسله روایت 1545 اونجا میفرد و انهو عن الحسن ابن علی المحمد ابن ابی حمد رفعه و قال من خرج من مکه و هو لا یرید العود الیها فقد اقترب اجله و دنا عذابه. نقل شده که هر کس از مکه بیرون بیاد و نیت نداشته باشه که دوباره برگرده به مکه، مرگش زود فرا میرسد، عذابش هم نزدیک میشه. خب این الان دلالت داره بر مذمتیه، یعنی انسان اگر یعنی سخت گذشته بهش دیگه میگه من نمیخوام برگردم به مکه، این باعث میشه که انسان عمرش کوتاه بشه، عذابش نزدیک بشه. اینم راجع به این مسئله. مسئله بعدی در نهای صفحه 286 شماره مسئله 440 میفهمید و اشهر الحج قد بینا انها شوال و ذوالقعده و ذوالحجه و الایام المعلومات ایام التشریق و الایام المعدودات یا عشر ذوالحجه. ایشون میفهمید ماهای حج را ما قبلا توضیح دادیم. ماهای حج 3 تا ماهه که اشهر حجه، یکی شواله، یکی ذوالقعده، یکی ذوالحجه. یه ایام معلومات هم داریم، ایشون یه ایام معلومات همون ایام تشریقه. یه ایام معدودات هم داریم، اون عبارت از دهه اول ذوالحجه است. اینه داشته باشید. حالا در روایت، دو تا روایت ایشون نقل میکند. یه روایت اینه در تهذیب جلد 5 صفحه 445 سلسله روایت 1550، در اونجا میفرد موسی بن القاسم عن صفوان عن معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله تعالی یقول الحج اشهر معلومات فمن فرض فیهن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج و هن شوال و ذو القعده و ذو الحجه. خب این که روشنه، در این آیه میفهمه که ماهای حج به عبارت دیگر 3 ماه هست که اگر کسی در اینجاها میخواد حج انجام بده در حالت احرام جماع نباید بکنند، مرتکب دروغ نباید بشه، جدال نباید بکنند. اونایی که خب تفصیلا بحثاش گذشته، اشهر و معلومات را هم امام فرمود که یعنی شوال است و ذوالقعده و ذوالحجه. در روایت بعدی که در تهذیب جلد 5 صفحه 447 سلسله روایت 1558 در اونجا میفهمد و انهو ان عبدالرحمن ان حماد ابن عیسی قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول قال ابی قال علی علیه السلام اذکر الله فی ایام معلومات قال اشر ذی الحجه و ایام معدودات قال ایام التشریق. خب اینجا ای دقت بکنید، امام علیه السلام اذکر الله فی ایام معلومات را، ایام معلومات را تفسیر کرد به دهه اول ذی الحجه، ایام معدودات را تفسیر کرد به ایام تشریق. این حدیث مخالف با تفسیر شیخ بود، چون شیخ فرمود که ایام معلومات ایام تشریق، ایام معدودات دهه ذی الحجه. احتمالاً در عبارت تقدیم و تأخیر اشتباهی صورت گرفته در فتوای شیخ، یعنی میبایست بفرماید که ایام معلومات دهه اول ذی الحجه، ایام معدودات ایام تشریقه، ولی خلاف اینه گفته. خب در مباحث قبل البته خیلی بحثا خوب در این باره ها گذشت، در ایام معدودات چیه، ایام معلومات چیه. در مسئله بعدی در نهایه صفحه 286 هست، شماره گذاری کردیم به مسئله 441، در اونجا می فهمند و من جا ولا به مکه فالتواف له افضل من الصلاة ما لم يجاوز 3 سنین و ان جاوزها او کان من اهل مکه کانت الصلاة له افضل. خب افرادی که وارد مسجد حرام میشن دو جورن، یک اسمشون خود اهل مکه هستن، اهل مکه افضل اینه که نماز بخوانن به جای طواف. قسم دیگر افرادی هستند که مجاورن، یعنی اهل مکه نیستن، آمدن همجوار مکه شدن، اونها طواف برایشان افضل صلاته، البته مادامی که 3 سال نمانده باشن. اما اگر 3 سال ماندن برای اونها هم نماز افضله. پس اگر کسی آمد به مکه تا 3 سالش تمام نشده هر وقت وارد مسجد الحرام میشه طواف افضل. اشخاصی که بعد از 3 سال در مکه موندن و یا اهل مکه هستن، اونا نماز برشون افضل از طوافه. روایتی هم در اینجا مرحوم شیخ آورده در تهذیب جلد 5 صفحه 446 سلسله روایت 1555 و عنه عن عبدالرحمن عن حماد عن حریر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الطواف بغیر اهل مکه ما به من جاوز بها افضل او السلات و قال التواف للمجاورین افضل و السلات لأهل مکه و القاتنین بها افضل من التواف. خب اینجا حدیث میگه امام صادق علیه السلام راجع به تواف پرسیدم که افرادی که غیر اهل مکه هستند آمدن در مجاورت مکه قرار گرفتن آیا افضل تواف یا نماز؟ حضرت فرمود برای مجاورین تواف افضل است و نسبت به صلات، اما برای اهل مکه صلات افضل است. برای کسانی که ساکن در مکه هستند برای اونها نماز افضل از تواف. روایت دومم که آورده است در تهذیب جلد 5 صفحه 447 سلسله روایت 1556 در اونجا میفهمد و انهو عن عبدالرحمن عن ابن ابی عمر عن حفص بن البختری و حماد و هشام عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا اقام الرجل بمکه سنتن فالتواف افضل و اذا اقام سنتین خلط من هذا و هذا و اذا اقام ثلاث سنین فالصلات افضل. امام صادق علیه السلام فرمود اگر کسی آمده در مکه بماند یک سال در مکه مانده، اینجا تواف افضل است. اگر دو سال مونده قاطی بکنه، نصفش را تواف بکند نصفش را نماز. اما اگر سه سال مونده دی صلات افضل است، تواف هست. در مسئله بعدی که شیخ در نهای صفحه 286 در مسئله که ما شماره گذاری کردیم به 442 اونجا میفهمند ولا بس ان یهود جل انسان ان غیری تتوان ازا کان میتن و انهو یلحق و سباب دالک الا ان یکون مملوکن و انهو لا یحجن. میفهمند اشخاص میتوانن از دیگری حج مستحبی انجام بدن، حتی اون طرف از دنیا رفته، شما برای میت طواف بخشید حج مستحبی انجام بدید، مانعی نداره، ثوابش هم بهش میرسه، به استثناء اینکه اگر اون شخص منوبعن مملوک باشه. اگر اون منوبعن مملوک باشه از طرف او نباید حج انجام داد. حالا چرا؟ چراش رو در این روایت آورده، یعنی توضیح داده، میفهمه که الحسن ابن محبوب عن الرجل، آدرسش هم در تهذیب جلد 5 صفحه 447 سلسله روایت 1560 در اونجا میفهمه الحسن ابن محبوب عن الرجل قال حدثني عبد الله ابن سليمان قال سمعت ابو عبد الله عليه السلام وقد سالته فقد سالته امرأة فقالت ان ابنتي توفيت ولم يكن بها باس فهج عنها قال نعم قالت انها كانت مملوكه فقال لا عليك بالدعاء فانه يدخل عليها كما يدخل البيت الهديه. میگه خانمی از امام پرسید که من دختری داشتم، از امام صادق پرسید من دختری داشتم از دنیا به اصطلاح رفته، میخوام از طرف او حج انجام بدم. حضرت فرمود اشکالی نداره. بعد من گفتم که اون دختر من مملوک بود، کنیز بوده به اصطلاح. حضرت فرمود نه، در این صورت حج انجام نده، دعا کن براش، دعا برش وارد میشه، همونطوری که هدیه به خانه وارد میشه دعا برای وارد میشه. ولی تعبد دیگه در اینجا امام فرموده در مملوک نه. در مسئله بعدی که در نهایه صفحه 286 است در شماره مسئله 443 فرمود و تکره المجاوره به مکه، یعنی کراهت داره انسان بره و ساکن مکه بشه. چرا؟ ولی چراش رو در این روایت اشاره میکنه، میفرمه که من محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن اسماعیل عن محمد ابن الفوزیل عن ابی الصباح الکنانی قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم فقال كل الظلم يظلمه الرجل نفسه بمكة من سرقة أو ظلم أو ظلم أحد أو شيء من الظلم فإني أراه إلحادا ولذلك كان يتقى أن يسكن الحرم. این روایت در کافی جلد 4 صفحه 227 آمده. در اینجا می‌فرماید که من از امام صادق علیه السلام پرسیدم تفسیر این آیه چیه؟ و من یورد فیه به الهاد بظلم نذقه من عذاب علیم. کسی که در مکه گرفتار الحاد بشه به خاطر ظلمی، ما از عذاب علیم به اون میچشانیم. حضرت فرمود که هر ظلمی فرد بکند به خودش در مکه، مثلا سرقت بکنه یا ظلم به دیگری بکند یا در حق دیگری براخره شیء من الظلم انجام بده، من تمام اینها را الحاد میبینم. یعنی هر گناهی در مکه کنه الحاد حساب میشه. و به خاطر همین جهت امام فرمود که اهل تقوا نمیرفتن در مکه ساکن میشن، چون مکان شریفیه، انسان دست به خلاف میبره، سرقت میبره، ظلم میکنه، کارهای اشتباهی انجام میده، همه اینا گناهش خیلی سنگینه، چون مکان بزرگیه، خلافهای ما اونجا بزرگ حساب میشه. و مصداق این آیه میشه که و من یورد فیه به الحاد، کنه در حکم الحاد حساب میشه. از این جهت اهل فهم و اهل دقت تا حتی المقدور نمیرفتن ساکن مکه بشن، چون بشره بالاخره معصوم که نیست، دست به خطاهایی میزند و خطاها هم جرمش سنگین نوشته میشود. در مسئله بعدی که در نهایه صفحه 286 هست، در شماره گذاری که ما کردیم به 444 میفرماید و یستحب للانسان اذا فرغ من مناسکی الخروج منها، مستحب به انسان اعمالش تمام شد از مکه خارج بشه، دیگه بیشتر نمانه. ظرفاً صرف شد مربوط به همین جا باشه که زود اعمال تمام شد دیگه توقف در مکه نکن، که بالاخره یه وقت خرابکاری میکنی جرمش سنگین نباشه. یه روایتی را ایشون نقل کرده در تحسیب جلد 5 صفحه 448، در اونجا میگوید انه عن فضالت ابن ایوب عن العلاء ابن رزین عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال لا ينبغي للرجل ان يقيم بمكه سنه. قلت كيف يصنع؟ قال يتحول عنها ولا ينبغي لاحد ان يرفع بناء فوق الكعبه. میگه امام باقر فرمود که سزاوار نیست برای شخص مقیم مکه بشه یک سال. بعد گفتم که خب چیکار کنه؟ بس حضرت فرمود اعمالش را انجام داد در مکه بیرون بره. و از اون طرف باز سزاوار نیست که شخصی بنای فوق کعبه، یعنی بالاتر از کعبه، ساختمانی بسازه، که قبلا هم مسئلهش را خوندیم. در مسئله بعدی که در نهایه صفحه 286 هست، در شماره مسئله 445 میفهمد و من اخرج شیئا من حسل مسجد الحرام کان علیه رد و الیها. یعنی اگر کسی از ریگ های مسجد الحرام بیرون آورده، اینا را برگردانه سر جای خودش، چون اگه بنا بشه که چند تا ریگ از اونجا بیاره دیگه ریگی نمیمونه و حق نداره ریگ های مسجد الحرام. حالا الان که البته ریگ نیست، همه جا سنگ کردم، اما سابقه ها که ریگ بود، اینها یکی ریگ‌ها را برگرداند سر جای اولش. روایتی در این زمینه دلالت داره، تهذیب جلد 5 صفحه 449 سلسله روایت 1568. در اونجا می‌فهمد و انها ان حمید بن زیاد ان الحسن بن محمد ان سماعه ان غیر واحد ان ابان ان زید بن شهام قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اخرج من المسجد فی ثوبی حساد قال تردها او اطرحها فی مسجد. میگه من به امام صادق عرض کردم، زید بن شهام میگه من به امام صادق گفتم از مسجد بیرون میرم، ریگایی در لباس من چسبیده، داد فرمود برگردان اینها را یا بینداز تو مسجد. اینم دلیل مسئله هست. در مسئله بعدی که در تهذیب جلد در تهذیب عذر میخوام در نهایه صفحه 286 هست، آخرین مسئله هم هست که شماره قداری شدن به 446، اونجا میفهمد و یک رهل الانسان ان یخرج من الحرمین بعد طلوع الشمس قبل ان یسلی السلاتین فیضا سلاهما خرج انشاءه. میفهمد اگر میخوای از حرم از مکه بیرون بری یا از مدینه بیرون بری، کراهت داره که بعد از طلوع آفتاب قبل از اینکه نماز ظهر عصر به خانه بیرون بری. اگر میخوای بیرون بری نماز ظهر عصر رو بخوان بعد بیرون برو. دلیل بر این مسئله چیه؟ در تهذیب جلد 5 صفحه 452 سلسله روایت 1577 در اونجا میفهمد و انه ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ام عبدالرحمن ابن حماد ان ابراهیم ابن عبدالحمید قال سمعت و یقول من خرج من الحرمین بعد ارتفاع النهار قبل ان یصلی الظهر و العصر نودی من خلفه لا صاحبک الله. و چه کراهتی نه، میگه من از امام شنیدم که هر کسی که از حرم خدا یا از حرم پیغمبر بعد از آنی که آفتاب بالا اومده قبل از آنی که نماز ظهر است بخواند حرکت بکند بیرون برود، منادی صدا میزند که از پشت سرش خدا همراهتو نباشه. یعنی ما میگیم که خدا با همراهت باشه، نه کمکت کنه، این منادی صدا میزنه خدا همراهت نباشه، کمکت نکند. خب این دلیل بر این است که کراهت داره انسان قبل از خوندن نماز ظهر عصر از مکه بیرون برود، البته اگر آفتاب بالا آمده، یا از مدینه بیرون برود. خب در اینجا دیگه مسائل حج بحمدالله تمام شد و ما در این چند سالی که حج مشغول بودیم شکر خدا متن درس خارج ما نهایه شیخ بود و از سال 1399 شروع کرده بودیم حج را و امسال که امروز تمام میشه 7 خرداد ماه 1402 است، الحمدلله در این چند سال خدا توفیق داد حج نهایه رو شرح کردیم با خود روایاتی که آمده است، بیشترش از تهذیب شیخ بود و از جاهای دیگه. مجموعه این بحثای ما میشه نامگذاری کرد به نام شرح حج نهایه مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه. و یه کاری هم که ما کردیم برای نظم، شماره گذاری کردیم مسئله های نهایه را، چون نهایه شماره گذاری نشده مسئله هاش، تا این آخرین مسئله 446 تا مسئله شد. یعنی ما می توانیم بگیم که حج نهایه مشتمل بر 446 تا مسئله هست، حدود 450 تا مسئله هست. خب خدا را شاکریم که این توفیق را به ما داد و ما توانستیم که از بیانات ائمه علیهم السلام در حج که کتاب بزرگی است و مهم است استفاده بکنیم. خداوند انشاءالله بر اشخاصی آرزومند در حج قسمت بکند، اونا که نرفتن بروند و توفیق تشرف را مرحمت بفرماید، با اونایی که مشرف شدند خداوند در دعای اونها ما را شریک بگرداند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.